بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام و ادب خدمت تمامی شنوندگان محترم، در جلسه گذشته بیت اول از غزل سوم رو اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو بحث کردیم و البته در ارتباط با اون بحث ضروری است که من نکته ای رو عرض بکنم. این بیت و بیت دوم و سوم از غزل سوم رو بسیاری از حافظ پژوهان سه بیت در بیان جمال جسمانی میدونند، یا به عبارتی این سه بیت رو از جمله مصادیق نگاه حافظ به جمال و حسن روی زیبایان و مهرویان زمینی میدونند و از برای اون مبانی عرفانیه یا معانی عرفانیه قائل نیستند. در حالی که در جلسه گذشته در شرحی که ما بر بیت اول داشتیم و به ویژه شرح ترک شیرازی و دلبری او و همچنین سمرقند دنیا و بخارای آخرت، این شرح در مقابل اون نکته و اعتقاد حافظ پژوهان قرار میگیره. اینجا ضروری است نکته رو من عرض بکنم و البته قصد ندارم در شرح این نکته به بحث تفصیلی کسانی بپردازم که در جهان مدرن با بیان نظریه هایی چون غیبت مؤلف یک اثر هنری یا اثر ادبی رو به گونه ای میدونن که میتونه محمل هر تفسیر و تأویلی بشه. این نظریه مشهور و مهمی است که در نیمه دوم قرن بیستم توسط افرادی چون رولان بارت و دیگران مطرح شد. بنیاد این نظریه هم این هست که این نظریه پردازان معتقدند چون اثری هنری یا اثری ادبی خلق شد، نوعی استقلال وجودی نسبت به مؤلف و هنرمند و شاعر پیدا میکنه و بنابر این استقلال وجودی محملیت هر گونه تفسیر رو داره، چون اصلا ذات اثر هنری و اثر ادبی به گونه ایست که معنا به صورت منقبض در متن و ذات اون وجود داره و در این ساحت ما نیاز به یک مؤولان یا منتقدان اندیشمندی داریم که لایه‌های ظاهری رو کنار بزنند و اون ذات و باطن رو انکشاف کنند، انفتاح بکنند. در قالب این نظریه کاری به حالات روحی هنرمند یا شاعر ندارند، به زمینه خانوادگی اعتقادی و اجتماعی او کاری ندارند. اثر به ما هو اثر، شعر به ما هو شعر، ادب به ما هو شعر مورد تفسیر و تحلیل قرار میگیره. فلذا اگر بنیاد رو این نظریه قرار بدیم، آنگاه شرح و تأویل که در مجلس گذشته از بیت اول غزل سوم به انجام رسید در تقابل با اون ایده شاعران، ایده حافظ پژوهان قرار نمیگیره. این نکته اول. اما البته بسیار تأکید میکنم که قصد من برای توجیه نگره عرفانی به ابیاتی که به ظاهر جسمانی است، این نظریه غیبت مؤلف یا اصطلاحاً مرگ مؤلف نیست. علت هم آن است که برخی ممکن است این توجیه و تبیین رو اینگونه پاسخ بدن که اون چه که از ابیات حافظ مطرحه یا اون چه که از کلمات نورانی انبیا، اولیا و عرفای ما مطرحه و مهمتر آیات قرآن، اینها رو نمیتوان در سایه نظریه غیبت مؤلف یا استقلال اثر هنری و ادبی بحث کرد. یعنی شأن و عظمت این دقیقاً آیات و بعد ابیاتی که ما میگوییم جانمایه قرآنی دارند، درون مایه قرآنی دارن، شأن اینها بگونه است که نمیشود هر کسی بنا به استقلال مؤلف وارد این عرصه بشه و برای خودش هر تفسیری رو که بخواد داشته باشه مصداق مطلق تفسیر به رأیه که در قاموس فرهنگ مذهبی ما محکومه. فلذا بنا به این معنا میشود اون نظریه اول را نقض کرد تا حدودی. لکن من بر کلامی به شدت تأکید میکنم، اما بر نکته ای تأکید بسیار بکنم و اون این که آن سیالیت معنایی یا قبض وسیعی که در متون هنری و آثار ادبی وجود داره در عرصه ابیات و آیات نورانی بسیار وسیع تره. به عبارتی همچنان که در قرآن ما معتقدیم ان للقرآن زهرا و بطنا، یعنی قرآن ظاهری دارد و باطنی، یا اونچه که میگوییم ان للقرآن بطنا او 70 بطون، قرآن باطنی بلکه 70 بطن داره. ما اعتقاد داریم ابیات متأثر از آیات و اشعار متأثر از قرآن بنا به آن دلیل مهم که هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، بنا به این قول حافظ می تواند همان قبض و بست وسیع یا همان زهر و بطنی که در قرآن وجود داره رو اینها دارا باشند. فلذا بحث این است که ما در دوره امروزین خود چه تفسیر و روایتی بر اساس جهانبینی کلی حافظ داریم. شاید حافظ در روزمره گذران زندگی خود بنا به رؤیت یک امر جسمانی شعری سروده باشد. مطلقا این رو رد نمی کنیم، همچنان که مطلقا احتمال قوی این که سه بیت اول غزل سوم اشاره به حضور جسم و جسمانیت دارد رو رد نمی کنیم. لکن ما در مقایسه با ابیات دیگر و همچنین در یک نگره وحدت در کثرت و کثرت در وحدت که هم جزء را در مقام جزئیت خود می بینیم هم در مقام کلیت، به دو معنا می رسیم. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را در کهکشان معنایی دیوان حافظ چون به مقام جزئیت نگریسته شود، اشاره به جسم است. لکن اگر در ساحت کهکشان این جزء نسبت به اجزای دیگر و در مقام وحدت سنجیده شود، آنگاه تفسیر گذشته ما تفسیری از سر رأی و از سر تفسیر در حقیقت تحمیل یک معنا بر متن نیست. من به شدت اصرار دارم که بزرگواران روی این معنا تأکید داشته باشند. ما در این قلمرو بنا به رؤیت کل مشروعیت هم تفسیر جزئی ابیات رو داریم نسبت به ابیات و هم مشروعیت تفسیر جزء رو در ساحت کل داریم. بنا به این معنای دوم، تفسیری که در ساحت کل هست کاملا مشروعه. و نکته مهمتر باز در این قلمرو این که آیا یک چنین روشی سبب نمی شود که هر مفهومی بر بیت تحمیل شود و یک منتقد یا مفسر به عبارت آراء خود را بر ابیات حمل کند؟ نه، نمی شود اگر قاعده اصلیهی که گفتم رعایت شود و اون این است که این جزء در ساحت کل تفسیر شود. اون تفسیر عرفانی خود آن کل معیاره و اون معیار اجازه نمیده که شخص پاشو یا به عبارتی گامش رو از ساحت یک تفسیر عرفانی فراتر بگذاره و به یک تفسیر مندرآوردی برسه. نکته‌ای که عرض کردم و شاید از جمله نکاتی بود که باید ابتدا گفته می‌شد، لکن ما بنا به تفعول به خود حضرت حافظ قرار رو بر این قرار دادیم که هر جا که کلام آمد بیان شود، لذا اینجا که بحث سیدین رو بیان کردم این نکته مهمی است و یکی از مبادی اصلی این مجالسه، یکی از مبادی اصلی این شرح و تفسیری است که ما داریم و اگر در زمان دیگری بود و جای دیگری مطلب رو بسیار تطویل می دادم و تفصیلا بازگو می کردم، لیکن در همین حد کاملا کفایت می کنه که توجیه و تبیین و تشریعی باشه، به قولی مشروعیت بخش تفسیری باشه که از اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را در مجلس گذشته داشت. پس سخن از این کهکشان بلند است و معانی عظیم و لطیفه‌ای که در متن آن وجود داره و بنای ما هم در زانوی تلمذ مقابل این ابیات این است که ابیات خود از باطن خود بگویند تا ما در مقام مفسری عاقل بخواهیم عقلانیت خود رو بر عاشقی ابیات و اون شور و شیدائی ابیات تحمیل بکنیم. و اتفاقا مبتنی بر همین معناست که اشارتی داشته باشم به یک بیت از ابیات غزل دوم و نکات لطیفه و ظریفه ای که پیرامون لطف و قهر یا چرشمه و عتاب گفتیم. در اونجا من عرض کردم که این چرشمه و عتاب به نحوی تصویر بارز همان قهر و لطفی است که در متن عرفان ما وجود داشت و بعد کسانی مثل حجویری و دیگر علمای بزرگ در کشف المحجوب و دیگر آثار خود آورده بودند. یک نکته‌ای باید آنجا بیان می‌شد و اشارتی می‌شد که در یکی از مجالس این اشارت وجود داشت و اون بیانی بود از رابعه عدلیه اصطلاحاً که یکی از شوریده ترین عرفای ماست و این شوریدگیش البته به دلیل حالات خاصی است که داشته و چندین صفحه رو عطار در تذکرت الاولیا به اون اختصاص میده و همچنین به این علت هست که جزو نخستین ارباب معرفت عرفانی ماست، یعنی مال قرن دوم این هاست، مال اون زمان هست. لذا این مقدم بودن و اون شوردگی به بیانات رابعه و حالات رابعه یک ویژگی خاصی و بعضا منحصر به فردی بخشیده و همین سبب شده که مثلا عطار در تذکرت الاولیا ممکنه باب بیان یک عارف رو با 3 صفحه ببنده، ولی این صفحات متولی رو بهش اختصاص میده و به خود اختصاص داده به یک عبارت. در مورد اتا رابع نکته ای داره که یک اشارت مختصری داشتم، اینجا کامل بکنم و نظر تو الالجنه فعدبنی ربی. یکی از نکات لطیفی که در مورد عتاب رابع بیان کرده اینه که در سحرگاه دل ما به بهشت میلی کرد، دوست ما با ما عتاب کرد، که به نحوی ترجمه همون متن عربی است که به بهشت لحظه ای نگریستم خداوندم تأدیبم کرد، ادبم کرد، عتابم کرد، که مگر مقصد قائی تو بهشت است. و وقتی یک جمله بسیار لطیف داره این رابعه فوق‌العاده است، میگه اینو عطار در تذکرت الاولیا آورده، میگه چون به بهشت روم بهشت را به آتش بسوزانم و چون به جهنم روم جهنم را به آب خاموش کنم تا دیگر هیچ کس به میل بهشت تو و بیم از جهنم تو را عبادت نکند. اگر بهشت را که سراسر سبزیست به آتش بسوزانم و جهنم را که سراسر آتش است به آب بهشت فرو نشانم، بهشت و دوزخ از میان برداشته می شود و غایت آمال و مقصد نهایی همه عاشقان تو می شوی. من بهشت و دوزخ را بر می دارم تا تو مقصد غایی و نهایی باشی. اوج لطافت رو در کلام ببینید و این البته بازتابی از کلام امیرالمؤمنین هست. ببینید میخوام نکته بسیار مهمی رو اینجا عرض بکنم. تشیع امامت و ولایت جانمایه عرفان ماست. عرفای ما به نحوی از ساحت این شرابن تهورا جانشان مشروب شده. این کلمات ریشه در بیانات نورانی امامان ما دارد، به اون جمله مهم حضرت علی که من خدا را نه به طمع بهشت و نه بیم از جهنم، من خدا را ستایش میکنم، عبادت میکنم، چون او را خدایی سزاست، او را بزرگی رواست. الله اکبر. اون چی که در این ساحت عرض کردم به نحوی بیان این معناست که اون چی که خودان کرشم کجا رفت و آن عتاب کجا، این ریشه دارد در بیان نورانی عرفای ما و پیش از آن بیانات اشرابیهی که ساطع از علم لدنی امامت و ولایت بود، اشاره به همون معنا که در لحظات احتضار پیامبر امیرالمؤمنین رو فرا خواند و اون چی که به رو انداخته بود رو روی سر فریدو تشید و لختی با علی سخن گفت. بعد از امیرالمؤمنین بعدها پرسیدن آن لحظات آن پیغمبر آسمانی با تو چه گفت؟ حضرت گفت در همان لحظات اندک حضرت رسول اکرم در هزار شهر علم را بر من گشود که هر شهر هزار باب داشت. انا مدینه العلم و علیون بابها. میخواهم عرض بکنم حافظ برآمده چنین فرهنگی است، حافظ برآمده چنین سنتی است و این متصل بشه به کلام اول مجلس امروز که کلامی که اتصال به آن علم لدنی داشته باشد، این کلام تأویل بردار است، این کلام ظاهری دارد و باطنی، جزئیتی دارد و کلیتی، مقام وحدتی دارد و مقام کثرتی و در این عرصه این تأویل ها کاملا مشروع و رواست.